بره کار که داره، اما فکر میکنی مثلا یک انگلیسی زبان چقدر طول میشه که بخواد معانی نماز رو یاد بگیره؟ یک ساعت، دو ساعت، فرض کن 5 ساعت. ما کل نماز چند تا واژه هست؟ 20 واژه. شما 20 واژه بخواد به یک زبان دیگه برگردونی، چقدر طول میکشه انسان این 20 واژه رو به هر زبانی برگردونه و به اون زبان تکلم کنه؟ خیلی مشکل نیست. همطور بقیه موارد. تو برای ما فارسی زبان ها که نماز و قرآن و اینها 80% برامون، یا حتی کمتر از 80% برامون آشنا هست. مثلا شما در نماز میگید که بسم الله، به میدونی یعنی چه، اسم میدونی یعنی چه، الله میدونی چه، رحمان رحیم، الحمد لله، همه اینا رو میدونیم. برای غیر کسانی هم که زبان دیگه دارن هم همین که عرض کردم، یک چند ساعتی وقت میخواد که اینها رو به زبان خودشون ترجمه کنن. اما اینکه چرا باید همه به یک زبان بخونیم؟ چون باید یک وحدتی حاکم باشه. اگه میخواد هر کس به زبان خودش نماز بخونه، دیگه نماز جماعت نمیشه خون. اصل نماز هم جماعته، زمین ها همه جمعه، دیگه وحدتی در کار نیست، هر کس به سمتی میره. چون تو مکه میخوان مردم نماز بخونن، باید با هزاران لهجه و هزاران زبان، دیگه نمیشه نماز جماعت تشکیل داد، نمیشه یک جمله. و نکته بعد این که خب ما بلد نیستیم که چی بگیم. خدا به ما یاد داده نماز قرآن است، حمد و سوره، ذکر رکوع، ذکر سجده، همه اینا از قرآنه، اینا کلام خداست. کلام خدا هیچ معادلی نداره. ما به هر زبانی که برگردونیم میشه کلام اون مترجم، دیگه کلام خدا نیست. و کلام مترجم با کلام خدا از زمین تا آسمون فرق میکنه. پس باید هممون یاد بگیریم به یک لهجه با یک زبان این شعائر اسلامی رو انجام بدیم.
مواسه من اون کسی که طباطبایی جدشون به کدوم امام برمیگرده؟
اینها از فرزندان امام مجتبی علیه السلام هستن.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. سال تلفنی یکی از شنوندگان عزیز آماده پخش هست، به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
استاد محمدی فرمودن که علامه حلی روی سنگ قبر را که خوند 100 سال از مرگ اون مرده گذشته بود، در حالی که اون مرده فکر میکرد که تازه وارد برزخ شده. من سوالم اینه که مگه مرده ها نمیدونن که چند سال از دنیا رفتن و روی سنگ قبر خودشون مگه نمیتونن بخورن؟ خیلی ممنون.
ممنون از شما شنونده عزیز و بزرگوار که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
نسبت سوال اولش میشه نکته عرض میکنم. یه نکته این که اینجوری نیست که کسی که از دنیا میره از همه حقایق مطلع باشه. بلذا کسانی که از دنیا میرن دورشون جمع میشن، ازشون سوال میکنن حال فلانی چطوره، کجا هست، حتی خبر ندارن که اون مرده. طرف 3 سال 4 سال پیش مرده، ازش سوال میکنن که فلانی حالش خوبه، اونم میگه اون که قبلا مرده، که ناراحت میشن میگن قد هوا هوا سقوط کرده سقوط کرده.
بله،
خیلی خبرها رو خبر ندارن. بله، گاهی ممکنه که یک اشرافی پیدا بکنن، از خانواده خودشون خبرهایی به دست بیارن، گاهی ممکنه اخباری رو از اون کسانی که تازه وارد هستن دریافت کنن. میشه بخوان از همه چیزا خبر داشته باشن، که اینجوری که نیست، محدود اون دانششون و آگاهی. این سوال بر این اساسی که کسی تو برزخه همه چیزو میدونه، نه همه چیزو نمیدونه. از جمله همین که نمیدونه که چند ساله که مرده، چون اونش که به ذهنش میاد، اونش که زمان برش گذشته بر حسب مطابق همین 1 ربع. ازش بپرسم یه همین حدود 1 ربع که ما آمدیم اینجا، مواردی که حالا مکاشفه هایش بوده یا در روایت هم گاهی داریم، اینه که گذر زمان در برزخ اصلا 1 نواخت نیست. کسی ممکنه 1 شب مرده باشه، یعنی از نظر ما 1 شب فقط از دنیا رفت. از خودش بپرسیم، میگه من 100 سالی که دارم عذاب میکشم، میگه 100 سالی که من دارم بدترین عذابها رو تحمل میکنم، در حالی که ما میخوام 1 شب بیشتر نمرده. تا گاهی 1 صحنه از عالم برزخ یه نوجوان 13 ساله رو به یک زن پیر موسفید تبدیل میکنه، فقط 1 صحنه شو دیده. اینا اون حساب عالم برزخ با حساب دنیا فرق میکنه. ما که از این طرف نگاه کنیم 1 نواخته، میبینید 2 نفر رفتن زندان، هر کدامشون 10 سال تو زندانن، مساویان. اما از اون طرف نگاه میکنی، 1 نفر ازش میگه چه مدت تو زندان بودی؟ یه ساعتی است ما اومدیم، حالا خوشبش کردیم با این مأمون زندان، هنوز نمیدونیم چه خبر اینجا. از یه نفر دیگه میپرسی، میگه من 100 سال 1000 سال که اینجا من دارم عذاب میشم، چرا؟ چون جایگاه اون دومی خیلی بده اونجا، هر ثانیهش براش به اندازه یک روز بلکه یک سال به نظرش میاد.
بله.
اون اولی جاش انقدر خوبه که سال هم براش به عنوان یک دقیقه بیشتر نمود نداره.
بله.
پس نباید مقایسه کنیم.
استاد ببخشید، این محدودیت علم افرادی که در برزخ هستن در رابطه با همه اینها به همین صورت هست یا نه مقاماتشون فرق داره و
نه فرق کنه بر حسب سعه وجودشون
سعه وجودشون
اهل بیت علیه السلام چه بخوام بدونن میدونن، چون سعه وجودشون همه عوالم رو پر کرده. اما کسی که وجودش به اندازه مثلا فرسون یه دایره با قطر یک متر مثلا،
بله،
این همون دوربر خودش میبینه، اینجا نیست که همه عالم رو ببینه، فرق میکنه بر حسب سعه وجودی تفاوت میکنه.
بله.
در باید هم داریم که وقتی از امام سوال کردن که این چه مدت یک بار از خانوادش مطلع میشه، فرمود بعضی روز یک بار، این بیشتر اطلاع کسم، بعضی دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار، بعضی مثلا سال یک بار، هرچی که این کمتر میشه محدودت
بسته به مقاماتشون سه وجودیشون فرمود. اطلاعاتشون فرق
داره. بنابراین این که مرحوم علامه حلی این رو دید و اون از نظر خود اون، البته شاید اگه از خودش هم میپرسیدن میگفت گرچه من 100 سال مردم اما الان اینجا به نظرم اینقدر اومده، خودش هم میپرسیدن میگفت بله من 100 سال پیش مردم ولی الان اون چیزی که به ذهن من، اون چیزی که برای من گذر زمان نشون میده همین 10 دقیقه، هیچ اشکال نداره که هر دوشو با هم دیده باشه. پس یکی که علم اونها هم محدوده، از همه چیز خبر ندارن، دومی که بله ممکنه هر دوشو بدونه، ولی میشه علامه دید احساس کرد که این خیال میکنه تازه وارد عالم برزخ شده حالا که 100 سال پیش مرده بود.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. سامانه پیامکی 30553 برای ارسال سوالات پیامکی در اختیار شما عزیزان هست. از همین طریق شنونده بزرگواری با شماره 0990-2144 این سوال رو از برنامه پرسیدند. سلام، من دیروز پیامک گذاشتم نخوندید، قیافه انسان‌ها در اون دنیا همین قیافه هست، اگر این قیافه نباشه انسان‌ها همدیگر رو چطور می‌شناسن؟ لطفاً جواب بدید. لازمه نسبت به قسمت ابتدایی پیامتون این مطلب رو عرض بکنم. در رابطه با این برنامه دو نکته قابل ذکر هست. یکی این که تعداد پیامک‌ها و سوالات برنامه بسیار زیاد هست، لذا تأخیر میشه در پاسخ به سوالات. مطلب دوم این که این برنامه به صورت تولیدی ضبط میشه و پخش میشه برای شما عزیزان، لذا شنونده‌های عزیز زمانی که دارم برنامه رو میشنوم ممکنه این برنامه چند هفته قبل ضبط شده باشه و سوالات هم مربوط به گذشته هست، لذا ما از شما عذرخواهی میکنیم به خاطر تأخیر در پاسخ به سوالات. جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، در قیامت خب انسان ها با همین قیافه مشهور میشن، اما تو بهشت در این حال که همین قیافه رو دارن ولی زیبا هستن، و در جهنم در این حال قیافشون همینه که همه میشناسندش خیلی زشته، که هر کس نگاه میکنه چقدر این قیافه زشته، چقدر بده، چقدر پلیده. تو بهشت همه زیبا هستن، اون کسی هم که در دنیا مثلا خیال میکردن زشته و مثلا حالا رنگش رنگ مناسبی نیست یا چیزی از این قبیل، اونجا همه زیبای زیبا هستن. گرچه با زیبای زیبایان امام زمان علیه السلام هست که المهدی طاووس اهل الجنه، ولی همه زیبا هستن. تو بهشت اینجوریه، ولی تو قیامت نه، همون چهره هاییست که در دنیا داشتن و با همون چهره هم دیگر رو میشناسن.
ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنونده گرامی با شماره 0912-8237 این سوال رو از برنامه پرسیدند. فرمودید خدا نخواسته که بعضی یتیم بشند یا بلایی سرشون بیاد، ولی خودتون میفرمایید تا خدا نخواد برگی از درخت نمیفته. اینها با هم چجوری جور در میاد؟ جناب استاد بفرمایید.
بله، این قصه باز همون قصه تشبیه و تشریح هست که با هم قاطی شده. من یه مقدار مطلب باید بیشتر باز کنم. نظامی که ما درش زندگی میکنیم به لحاظ تکوین یک نظام اندامواره، یک نظام کاملا منطقی و احسن هست. هر نظام نظام علی و معلولی است.
بله.
معلول از علت جدا نیست و علت از معلول جدا نیست. نمیشه آتش باشد و نسوزونه، ذات آتش سوزوندن هست. سیل باشه و خراب نکنه، ذاتش همین هست. میکروب باشه و بیماریزا نباشه. یا فرض کنید که طرف به قتل برسه و نمیره، سرش جدا بشه از بدنش ولی نه وقت سر جدا شد میمیره. اینا نظام تکوینه. اون که برگی از درخت نمیفته مگر به اراده خدا، چرا؟ چون خدا زمین رو طوری خلق کرده، برگ طوری خلق کرده که جاذبه زمین برگ رو خودش جذب میکنه. اگه خدا نمیخواست این اتفاق نمیافتاد. گاهی ممکنه خدا اراده بکنه که این اتفاق نیفته، گاهی ممکنه استثنا خود متعال اراده بکنه که آتش نسوزونه، عیب نداره، اون استثناست. استثنا قاطی نکنید. گاهی ممکنه خدا اراده کنه که فرض کنید یه انسانی هم تو هوا بمونه، جاذبه زمین او رو به زمین نکشه، خدا اراده کنه که کسی که مرده دوباره زنده بشه، اونا استثناست. قاعده همینه که هر علتی معلول خاص خودشو داره، اینا اصلا تفکیک ناپذیرن و همین هم بر حسب اراده خدا خلق شده. خدا به این برگ این خاصیت رو داده، خدا به زمین خاصیت داده که برگ به خودش جد، پس همش میشه اراده خدا. منتها این اراده تکوینیه، برمیگرده به اصل وجود اینها. وجود زمین و جاذبه زمین اینه که برگ به سمت خودش میکشه.
بله.
و وجود برگ هم خاصیتش اینه که به زمین جذب میشه. پس این برگ به زمین میفته به اراده خداست. اگه خدا نمیخواست این اتفاق نمیافتاد. بله، عرض کردم ممکن استثناءن خدا بخواد اراده دیگه داشته باشه، میشه همون امر بین الامرین.
بله.
لا جب ولا تفویض بل امر بین الامرین، همین یکی از مصادیقش اینه. در اراده تشریع اینجوری نیست. خدا اراده کرده که بنده نماز بخونه، دستورم داده، واجبم کرده، به پیامبران هم فرموده. حالا یه بنده نماز نخون، خب نمیخونه دیگه، یه تخلفش اشکال نداره، برخلاف اون که اون برگ نمیتونه از نیروی جاذبه زمین بخواد تخلف کنه. اینجا طرف نماز نمیخونه. شاید اراده خدای متعال اینجا خیلی هم شدیدتر از ارادش نسبت به اون برگ باشه، ولی چون اینجا اراده تشریعی هست طرف تخلف میکنه. الان شهادت آقا سید و شهدا سلام الله علیه به اراده خدا بود یا نبود؟ اگه بیم نبود، اینجوری میشه اراده شمر بر اراده خدا غلبه کرد، یعنی زور شمر از زور خدا چه بیشتر بود دیگه.
استغفر الله بشه.
چون گفتیم خدا نمیخواست ولی شمر چیکار کرد؟
انجام داد.
این که نمیشه.
بله.
که بگیم که اراده شمر بر اراده خدا غلبه کرد. خب اگر هم نه خدا میخواست، چرا شمر رو شما لعنش میکنید؟ خدا خواسته که. وقتی خدا خواسته او در واقع مجری امر خداست، باید دعاش کنید، باید بهش درود بفرستید که امر خدا شکا کرده
انجام داده.
پاسخ اینه که تکوینن بله، کار خداست. اگه خدا شمر رو خلق نمی کرد، اگر خداوند بهش اختیار نمی داد، بهش قدرت نمی داد و چند تا اگر دیگه، بله، اتفاق نمی افتاد. همه اینها در چارچوب اراده خداست. اگر خدا اراده می کرد که اون چاقو نبرد، مثل چاقوی که گردن اسماعیل رو نبرید، نمی برید. به لحاظ تکوین 100% به اراده خداست. اما تشریع چی؟ خدا بشم چی گفته در قرآن، در عقلش، در سنت پیامبر؟ بهش فرموده با امام حسین باش، طرف امام حسین باش مثل خور. روز قیامت یقشو میگیره، تو چرا برف من گوش نکردی؟ عقل تو چی میگفت؟ قرآن تو چی به دستور داده بود؟ پیغمبر تو چی بود؟ این شخص چی گناه کرده بود؟ مهمان شما بود، دعوتش کردید، حالا محصرش کردید، تنها مثلا فرض کنید که 30,000 نفر جمع شدید ولی عده معدودی، اونجا دیگه جوابی نداره. پس تشریعاً خدا نخواسته و عذابش میکنه، ما هم لعنش میکنیم، تا قیامت هم لعنش میکنیم. گرچه تکفینه نه، او کاری کردش همش در چارچوب اراده خدا و نظام احسنی بوده که خدا خلق کرده. این دوتا از هم جدا بشه خیلی از سوال این گونه حل میشه.
بله جناب استاد، اون قسمت از پیامکیشون رو شما قبول دارید که میگه خدا نخواسته که بعضی یتیم بشن یا بلایی سرشون بیاد؟
تشریعاً این... بله.
اینکه یتیم شدن به فرض شخصی در یک حادثه طبیعی از دنیا میره،
اون تشبیه
و بچهش یتیم میشه، خب بله. بگیم خدا نخواسته که این یتیم بشه، خب الان یتیم شده و اون چیزی که واقع میفته و در واقعیت و در خارج محقق میشه یتیم شدن هست. خب خداوند اگر نمیخواسته تکوین رو هم اراده تکوینی به دست خداوند بود دیگه، اینکه اونم با اراده طبیعی. حالا موردی که میفرمایید کسی باعث قتل شده یا کشته، اون خب میگیم بله خلاف اراده تشریعی خداوند عمل شده، ولی جایی که با علل و اسباب مادی، همون علل و اسباب مادی که خداوند اراده کرده و این نظام آفرینش رو چینش کرده، به این صورت توسط همین علل و اسباب مادی این شخص افتاده و فوت کرده، یا سیلی اومده، زلزله‌ای اومده، باعث تخریب شده و بلایی سر یه سری افراد اومده. اینجا چطور میشه بین تشریع و تکوین؟ اون چیزی که در خارج محقق میشه همون چیزی هست که بلا سر این شخص اومده یا این شخص یتیم شده.
بله، اصلا ما تکوینن همینطوره. تکوینن نمیشه که سیل بیاد و خونه خراب نکنه، فردی رو ببره و نمیره. تکوین اینه. اما این که خدا اراده میکرد که این اتفاق نیفته میشد استثناء. این که خدای متعال خود سنتای خودش که و نظام آفرش حاکم شده رو بخواد اون سنت ها رو بشکنه، این استثناست و خداوند این کار نمی کنه مگر بسیار به ندرت. سنت خدا اینه که این احکام برقرار باشه و از سنت ها اجرا بشه. از موسی در بعضی از نقل ها داریم که مریض شد، که از کاشناسای بنی اسرائیل، که از پزشکای بنی اسرائیل بهش گفت داروی شما اینه، این دارو مصرف کن خوب میشی.
بله.
گفت نه، من دعا میکنم خوب میشم، نیاز به دارو ندارم. خدا بهش وحی کرد که اگه تا قیامت هم دعا کنی خوب نمیشی. تو میخوای با دعا سنت ما رو به هم بریزی؟ این بیماری سنته، اون دارو هم سنت دیگریست. پس سنت های خدا باید حاکم باشه. اینکه خدا بخواد خودش سنت های خودش رو به هم بریزه، استثناء ممکنه باشه. استثناء انقدر کمی که اصلا قابل توجه نیست. اما قاعده نه، قاعده اینه که اگر سیلی اومد همین اتفاق بیفته.
بسیار ممنون و متشکر از صبر و حوصله حضرت عالی و پاسخ مبسوطی که به سوال این شنونده عزیز عنایت فرمودید. از شما شنوندگان عزیز و گرامی ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ما، احساس هایی از متفاوت میان ما، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
رسانه دینی.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1404 از میان خواهران و برادران سطح دوی حوزه علمیه و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی از طریق آزمون اختصاصی در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 1404. داوطلبان شرکت در آزمون می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qom.irib.ac.ir مراجعه نمایید. تلفن تماس 025-32-92-1190. دانشکده صدا و سیما قم.
عصر چهارشنبه‌تون به خیر باشه و طاعات و عبادات شما روزداران ارجمند، امیدوارم که مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه. ممنونم که رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید. 16:49 دقیقه است تا ساعت 22:10 شب با ادامه این بخش از برنامه ها در کنارتون خواهیم بود. سامانه پیامکی ما 30553 است که پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان رو از طریق پل ارتباطی پذیرا هستیم. گنج سعادت رو بشنوید.
آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید. الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. طاعات، عبادات، بندگی ها و نماز و روزه هاتون انشالله مرضی رضای حضرت حق، و امیدوارم که انشالله ما رو هم دعای خیر خودتون فراموش نکنید و تو لحظه های ناب اجابت، خصوصا در شب های قدری که پای سفره خدای تبارک و تعالی هستید و مقدرات خودتون رو از خدا میخواید، نیم نگاهی به ما هم داشته باشید و التماس دعای ما رو هم فراموش نکنید و ما رو هم جز اون کسانی که دعا میکنید اسممون رو ثبت بکنید و انشالله از دعای خیر خودتون محروممون نکنید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا با همدیگه بهره‌مند بشیم از معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام والمسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم انشالله در سایه عمل کردن به اونها مراتبی رو در این ماه مبارک حاصل بکنیم، مراتبی رو به دست بیاریم که انشالله بعد از ماه مبارک بتونیم یک نمره قبولی رو برای خودمون ایجاد بکنیم، یک نمره قبولی رو به دست بیاریم. این نمره قبولی به چه معناست؟ به این معناست که ما تونسته باشیم در مسیر و سلوک اخلاقی که داشتیم قدم‌های محکم و قدم‌های خوبی رو برداشته باشیم. چند جلسه‌ای هست از ابتدای ماه مبارک رمضان استاد فلاح در خصوص صبر برای ما صحبت می‌کنن. صبر به عنوان یک فضیلتی که کف نفس هست، خودداری هست و ما باید در مقابل مصیبت، در برابر طاعت و در مقابل معصیت از خودمون بروز بدیم، کف نفس داشته باشیم، تحمل خودمون رو بالا ببریم. تو جلسه قبل اگه به ذهنتون باشه یک نکته جالبی رو استاد فلاح برامون بیان کردن. سوره مبارکه فرقان آیه 42، سوره مبارکه فصلت آیه 24، سوره مبارکه صاد آیه 6 رو هم برامون قرائت کردن که دلالت به این معنا داشت. صبر در قرآن از یک منظر دو قسمته. یکی صبر حق که صبر تأیید شده هست و همه دنبالش هستیم، مثلا موضوع بحث برنامه‌مون صبر همین صبر هست، صبر تأیید شده. یک صبری رو هم برام معرفی کردن به عنوان صبر باطل، صبری که غیر تأیید شده است، صبری که آدم‌ها در مقابل پذیرش حق از خودشون انجام میدن. بدنش سالمه، وسعشو داره، توانشو داره، اما به خاطر بعضی از مباحثی که برای خودش درست کرده حاضر نیست در ماه مبارک رمضان تن به روزداری بده و به نوعی صبر باطلی رو انتخاب کرده و از روزه گرفتن استنکاف میکنه. حاجی فلاح سلام میکنم خدمت شما. طاعات و عباداتتون هم قبول انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. آرزو میکنم که سحوری و افطار به کام جسم شما عزیزان شنونده حضرت عالی و روزه به کام جان شما و همه ما انشاءالله گوارا باشه. در خدمت شما
هست. خواهش میکنم. حاجا این صبر باطل رو یه خود بیشتر برام بله. مثالی که من زدم درست بوده
بله. بله همینطوره. فکر کنم یاد کردم اتفاقا در مقابل ماه رمضان تقوا، روزه، حجاب، عفاف
بله.
و حتی عدالت. خب به نظرم مهمه و من باز دوباره دربارش همینطور که فرمودید بیشتر عرض کنم. در برنامه قبل یه مثالی زدم و اونجا عرض کردم که اصل جمع کردن پول در جای خودش خوبه
بله.
ولی بعد جمع کردن طرف جلوی خودش رو میگیره، به کسی کمک
نمی‌کنه.
اهل مساوات و مواسات نیست و اهل انفاق و دستگیری نیست. جلوی خودش رو میگیره و بفرمایید در راه خدای متعال هزینه نمی‌کنه. جلوی خودش رو میگیره و بخیلی میکنه، خصت به خرج میده در راه محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین، هزینه نمیکنه. علی رغم این که میتونه و دستش برمیاد و پولش هم حلاله، یه سفره، یه افطاردهی، یه بسته هزینه نمیکنه برای آدمهای نیازمند. این کف نفسی که داره، این خویشتنداری که داره، این حبس نفس و صبر، صبر غلطی به حساب میاد. یا بفرمایید اصل انبار کردن جنس برای فروش ایرادی نداره
بله.
ولی طرف ناطرف احتکار میکنه
بله.
جلوی خودش رو میگیره. وقتی مردم و بازار سالم نیاز به این اجناس دارن، از انبارش بیرون نمیاره و عرضه نمیکنه، بلکه بتونه بیشتر بفروشه، گرونتر بفروشه. این صبر، صبر
باطلی.
نمونه عرض میکنم برای اینکه باز با شرایط این روزهای ما سازگاره و میخونه. در دوره آقای امام صادق سلام الله علیه بود، قیمت گندم و نون در مدینه بالا رفته بود، مردم اذیت میشدن. بعضیا که آذوقه سالشون رو تهیه نکرده بودن، شروع کردن به فکر تهیه آذوقه. اونایی هم که داشتن و حواسشون هم بود و از قبل جمع کرده بودن، داشتن حفظ میکردن مبادا کم بیاد یا از دستشون بره. مثلا این وسط توده مردم که درآمدشون کم بود و مجبور بودن که خورد و خوراکشون رو همون روز تهیه کنن، بیشتر از همه اذیت می شدن. بیشتر از همه اذیت شدند و می شدند و در گذار تاریخ الان کماکان داستان همچنان ادامه داره. آقای امام صادق سلام الله علیه وکیلی داشتن، بفرمایید مسئول خریدی داشتن ازشون که عهده‌دار خرج خونه بود. ازشون پرسیدن که ما تو خونه گندم داریم؟ حضرت پرسیدن. این آقای وکیل و مسئول خرید به حضرت گفتن بله آقا، خاطرتون جمع، ما برای چندین ما ذخیره کردیم. حضرت فرمودن هر چه ذخیره کردی ببر بازار و در اختیار مردم بذار و بفروش به قیمتی که مردم بتونن بخرن. گفت آقا گندم خیلی کم شد، اگه بفروشیم دیگه نمیتونیم تهیه کنیم، اوضاع گندم الان خوب نیست. حضرت فرمودن همونی که گفتن. وکیل رفت و امر حضرت رو اجرا کرد و اومد نتیجه رو به ایشون گزارش داد و حضرت فرمودن بعد از این نون خونه رو هر روز از بازار تهیه میکنید. عنایت بفرمایید هر روز برای منزل خرید میکنید، نه اینکه بریم یه ما جلوتر برای یه ماه بعد مثلا الان خرید کنیم. فرمودن نون خونه من نباید با نون توده مردم فرق کنید. چون به گوش حضرت رسیده بود که مردم آرد گندم و جو رو با هم قاطی میکنن، نون درست میکنن و حضرت فرمودن که نون خونه من نباید با نون توده مردم فرق کنه، چون نون مردم نصفش گندمه و نصفش
جو.
نون منم من بعد باید اینجوری باشه. من هرچند میتونم تا آخر سال نون گندم بخورم، ولی این کار رو نمی کنم، چون مردم دستشون از این نون کوتاست و دوست دارم، ولکنی دوست دارم، احب و ایرانی الله، دوست دارم خدا منو ببینه که احسن تو تقدیر المعیشه، من اومدم معیشتم رو اندازه گرفتم و خودم رو با مردم تنظیم کردم. اینت بفهمید سیره و سلوک رو و بعضن بعضی جا که آدم توقع داره خلافش رو میبینه، چون دوست دارم خدای متعال ببینه که من در معیشت اندازه نگه می‌دارم و خودم رو با توده مردم تطبیق میدم. و در روایت دیگه اومده، راوی میگه اومدم محضر آقای امام صادق، گفتم که آقا جان شنیدم شما توی باغتون کاری کردید، کسی اومده به من خبر داده، میشه خودتون بفرمایید اونجا چه اتفاقی افتاده تا من از دهان مبارک شما بشنوم. حضرت فرمودن بله و شروع کردن و توضیح دادن که دستور داده بودم که وقتی میوه های باغ رسید شما بفرمایید مثلا خرما، دستور دادم دیوار باغ رو بشکافن، یه راه باز کنن.